الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. بعد از اون که سلسله انبیا رو در تاریخ نحوه حضورشون رو و نحوه برخورد مخالفانشون رو مطرح فرمود و روشن فرمود که در مقابل انبیا چگونه استکبارگران مقابله کردند و این مقابله نهایتش چه شد و راز این که اینها نتونستن انبیا رو درک کنند رو فرمود و در ذیل این آیات انصافاً معارف بسیار بلندی رو مطرح کرد که متاسفانه بشر در این فضای تاریخی نسبتاً آشنا نیست با این معارف. بعد اومد قضیه حضرت موسی علیه السلام رو و برخوردی که فرعون و ملع و درباریان فرعون با حضرت کردند رو مطرح کرد. اون چه که بالاخره عزیزان باید خودشون یه جوری حل کنن این فرهنگ قرآنی است که قدرت تحلیل فوق‌العاده دقیقی رو به ما میده در جهانی که درش هستیم. ما رد شدیم از این آیه، اما این دیگه به عهده شماست که آیه 101 فرمود که اینها توانایی درک حقیقت را در شخصیت خودشون اول فرو گذاردند که نتیجه این شد که درک نکنن جایگاه انبیا را. فرمود که علت این که اینا ایمان نیوردن فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل، که تا حدی بحث شد و فرمایشات علامه رو انشاءالله خودتون نگاه کنید. اگر کسی دلواپس استعدادهای تشخیص حقیقت در خودش نباشه، این درک و فهم اون عقل نبوی رو از دست میده. این دنبال آیه هست کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین، یعنی چرا کافرا مهر بر قلبشون میخوره که قدرت درک حقیقت رو ندارن؟ برای اینکه اول اون استعداد عقلی و قبل از روبرو شدن با نبوت و زیر پا گذاشتن. شما امروز در شرایطی از تاریخ زمین هستی که شاید از بدترین شرایط هاست. این که شنده میگن ظلمات آخر الزمان نمیذاره مردم فکر کنن، خب خصوصیاتش چیه؟ امکان درک حقیقت و انسان ها از دست میدن. خب ملتی که نمیتونن فکر کنن، خیلی عجیبه. وقتی نتونن فکر کنن، خب انبیا هم که فکر این آدم ها را مخاطب قرار میدن. انبیا که آدم های احساساتی نیستن که احساسات مردم را تحریک کنن، عقل و قلب مردم را تحریک میکنن. شما دقت کردین تو قرآن، ذالک لآیات لقوم یعقلون، بعد میفرماد ذالک لآیات لقوم یوقنون، یعنی حالا که عقلشون برآورده شد، در حیطه عقل تونستن بپرورن، حالا قلبشون اهل یقین، یعنی کسانی که به حجابها پشت کردن و با حقیقت قلبن روبرو شدن. خب وقتی جامعه جامعی است که خودش به خودش رحم نمی کنه، حاضرست بشنه کلی حرفای بی خود، سریال هایی که نه سر دارد نه ته، سریال های احساساتی، سطحی، دلواپس این نیست که دارد این عقلش رو خرج یه چیزای پوچ میکنه. این مصیبت بزرگیست. خب معلومه دشمنان اسلام به چی امید دارن جز به این که میگن این ملت عقل ندارن؟ پس میشه تحریکشون کرد، بازشون داد، که نمیدونم مستر آداموس گفته از که آقا چند روز دیگه دنیا میریزه به هم، گمال چکار کنه. ببینید چقدر آدم باید بدبخت باشه. حالا اروپا یا عرض کردم اینا، آقای نیل پوستمن اون کتاب بسیار خوبه زندگی در عشق مردن در خوشی، جامعه شناس آمریکاییه، میگه ملت آمریکا از نظر تفکر ساقطن. بحث خوبی داره. میگه ما در آمریکا بیش از 25 دقیقه نمیتونیم فکر کنیم. خب فکر هم مثلا بیش وقت فکر 25 دقیقه که نمیشه فکر، یعنی این مسئله رو دنبالش بیان، اون مسئله تا به نتیجه برسیم. علتش هم اینه که جملهش نمیگه مثلا حکیمان در آمریکا توان ارائه سخن ندارن. همین شب جمعه دیدیم که با یکی از این دانشمندای خوبه آمریکا این برنامه آقای طالب زاده، اینم بنده خدا حرفش همین بود، میگفت که اندیشمندان در آمریکا اجازه سخن ندارن چون سیستم به اصطلاح گفتمان اجتماعی دست صهیونیست هست. بحث اونا نیست، اونا که دارن به مصیبت میفتن. چرا دشمن امید داره که مارم میشه بازی داد؟ این خیلی عجیبه. خب معلومه ملتی که دلواپس رشد عقلی خودشون نیستن، خب همین میشه با احساسات بازیشون داد، وهم و خبرهای دروغ. نمیدونم آقا مستر آداموس دو سه تا حرفاش درست در میاد، جوهینم درست در میاد. خب بابا این هزار تا حرفش که دروغ در اومده است که نمیبینین، شیطان میدونین که کارش همینه. شیطان وعده میده، بعضی وعداش هم عمل میشه، ولی مثل بارها عرض کردم، مثل مال دزدی که در نهایت برکت نداره، خبرهای شیطانی هم همینست، برکت نداره، یعنی اون نتیجه نهایی دروغ در میاد، ویران میشه، زندگی ها به هم میریزه. حرفم اینا نیست، حرفم تو اینه که ما دلواپس تعقل خودمون باید باشیم. نمیشه دیگه ملت اهل فکر نباشن. میشه اهل سواد نباشن؟ سواد نداره طور نیست، عوازرم سواد نداره. بله الان طوریست که در بستر نوشداری اندیشمندا افکارشون ارائه دادن، خدا رو شکر. قرآن هم از همون اول اصلا بحث، یعنی بنیاد وحی را در شکلی گذاشت که پیامبر خبر داد که اقرأ، اما به چی؟ به این نوشداری که در مکتب تو شخصیت پیدا میکنه. حالا اون بحثش تو سوره علق داریم. عرضم اینجاست که اصل قضیه تفکر است. خب این تفکر رو ما باید دلواپسش باشیم که اگر از دست رفت نمیتونیم زبان انبیا رو بفهمیم، زبان رهبری هم نمیفهمیم، زبان امام هم نمیفهمیم. به قول این بسوئه میگه روزنامه، روزی که روزنامه ها اومد زمان اون، دانشمند فرانسویه، بهش میگن این روزنامه رو نظرت چیه؟ میگه اینا علفه که جلوی حیوان ها میریزن چه یه دو سه روز، ببخشین دو سه ساعت سیر بشه. عروض حرف عجیبی زده. میدونین تفکر یعنی روزنامه ای یا یعنی عمیق‌تر جاودانه؟ روزنامه با سایت یعنی یه چیزی بگه فرده اگه همونو ادامه بده که مردم دیگه روزنامه نمیخونن. مثلا شما از بگوین یه بحث عمیق قرآنی را مثلا یه روزنامه شروع کنه و امروز میخونه، ببینه این که ادامه یه اونه، فردام دیگه نمیخونه. اما اگه یه چیزی بگه فرده یه چیزی بگه که اینا بشه دوباره کشوندش به روزنامه سه باره. پس اصلا اساسش اساس تحریک چیه؟ احساسات. بازی میدن مردم را. این که رهبری به زیبایی فرمودن مردم ما به حمدالله یه بار یادت فهمدن اعتنا نمی کنن به این خبرها، اگه نه این ظالم ها فرمودن ورود که یکی از مشکلات ما اینه که دشمنان ما در سیستم خبری ما هم نفوذ کرده است. ما باید اینه بفهمیم. بعد فرمودن الحمدالله مردم اعتماد نمی کنن. روح یک جریان هست، من کار ندارم به روزنامه خوب آبدا، یکی از این مجله ها مجله خوب مذهبی بود اصرار داشتن که یه سری بحث ما رو بزنن. گفتم آقا اصلا اینا مجله ای نیست، روزنامه یعنی یک روز، مجله یعنی یک ماه. اصلا بحث مجله نیست. دوست بحث شد زدن، خودشون هم قبول کردن که نه این اصلا بحث نیست، آدم مجله میخونه که منه تو این ما چه خبر. اما قرآن میخونه ببینه ناموس حسدی چیست، حقیقت کلی جاری در همه هست. و عقل اسمش روشه دیگه، یعنی اون نظمی که انسان به مجموعه افکار و کسرت ها میده برای یک حقیقت کلی. اقال دیگه، اون دامن چیه میگن، حلقه را میگن که به پاش رو طور میبستن. عقل یعنی قدرت جمع‌بندی از کسرت ها برای کشف یک حقیقت وحدانی. نمیگن عقل، میگه چون اینا مردم دلواپسش نبودن انبیا رو نفهمیدن. اون چیزی که من میخوام از این آیه انشاءالله عزیزان مقدمه باشه، ما به دلواپس این باشیم که این عقل همینطور ساده حاشیه باشه. بله شما قرآن نخونید، تفسیر نخونید، وقتی هم که میخواین قرآن بخونید فقط به صوت و لحن متوقف باشیم. چندین بار، 6 بار من فقط خودم با این گوشم شنیدم آقا فرمودن آقا صوت و لحن کافیست، به مفاهیم بپردازی. خب اینقدر تاکید میکنم، خب ما فقط صوت و لحنشو بگیریم، عزاداری امام حسین هم که فقط سینهشو بگیریم. سینه زدن جا خودش بسیار حال داره و نابه، اما پشت یک معرفتی که ما هر سینه ای که میزنیم به این حقیقت قدسی حضرت سید و شهدا باید نزدیک بشین جا داره. یعنی عمل در کنار اون نیت الهیه و ایمان حتما مؤثره و لازمه، اما اگه یه وقت خدایی نکرده یه عمل زدگی پیش اومد، یکی از این روحانیان عزیز میفرمودن که ما میریم منبر، تا ما منبریم 4 تا پیرمرد اینا پا منبرن که بلدن، اگرم یادمون بره یادمون میاره، اما آنی که ما تموم میشیم میخوان سینه بزنن همه جوان از توی حیات مسجد میان به چا سینه. این خطر است که ما دلواپسشون نکردیم که تو اندیشیدن درو باید روش بدی. خسته میشن از اندیشیدن ولی خسته نمیشن از مثلا سینه زدن و این احوالات. خب اینا که جا خودش خیلی با ارزش است، اما اگه جا خودش نباشد نه، دشمن باز به همین امیدواره. یادتونه که جریان صهیونیستی الحمدلله متوجه شدن، علمای عزیز جلوش گرفتن، یه جریان بعد از انقلاب راه افتاد، مرشدایی که مدعاهایی که بعد ما فهمیدیم اینا ریشه در صهیونیستا دارن، مثلا آهنگاشون اینا به الحمدلله میگم الانه تقریبا جمع شده، ولی یه تیکه اینا اومدن یهو بزرگان کشور بیدار شدن، به خصوص علما دیدن اینا حرفایی ما نیست. یعنی دشمن حساب کرد با مردمی که فکر نمی کنند و حالش دارن سینه بزنن میشه خیلی حرفاشا القا کرد، به حمد الله باز سفرش برچیده شد. اما ببینیم تو عمل زدگی میتونه دشمن نفوذ کنه و کارشو بکنه. من خیلی وقت دادن نمیخوام رو این بگیرم، اما حیفه که این قضیه رو ساده بگذاری. میگه میدونی چرا قدرت درک انبیا رو ندارن؟ این توبه یتبع الله علی قلوب الکافرین، یعنی مهر زدن کافرا، مهر میزنید. چرا کافر است؟ برای اینکه قبلش عقلشو به کار ننداخت که انبیا رو بفهمه. حالا با انبیا مقابله کرد، خب کافر شد دیگه. ولی چطور شده که این کافر است، قلبش از درک حقیقت محروم شده؟ برای اینکه اون اولی کذب و من قبل از روبرو شدن با انبیا تکذیب کرد. چی را تکذیب کرد؟ چیزی که میشد باش انبیا را فهمید چی بود؟ به فرمایش علامه طباطبایی عقل خیلی خوب فکر کردن. همینجا هم یاد گیرین تا آدم خیلی فکر نکنه آیات قرآن نمیفهمه. بعضی آیات قرآن خیلی باید آدم اهل فکر باشه. بر همین گفتن ائمه واقعا شخصیت هایی هستن که قرآن میتونن تفسیر کنن. شما علامه را میبینین در ذیل روایت هایی که ائمه خطش را دادن میان قرآن را برای ما میگن. بعد فرمود که اینها به همین جهت اون عبودیتشون از دست دادن که بحثش شده است. میگه خب حالا دیدید این سیر تاریخی را که به اینجا رسید که در مقابل انبیا با اون همه حقیقت گویی چه کردن؟ حالا بیان یه پرده دیگه تاریخ هم نگاه کنید. از کردم این نگاه به سیره و سنت انبیا و تقابل با انبیا معنای امروزین زندگی را به خوبی به ما نشون میده. میگه ثم بعثنا، یعنی ما بعد از اون انبیا کی رو بعد از اونا مبعوث کردیم؟ موسی علیه السلام را. به چی؟ به آیاتنا. ما نمونه هایی از این که پیامبر است این مرد الهی آوردیم. آیات اومن اینجا به اکثر جا به معنای برای پیامبره، یعنی معجزه، یعنی معجزه ها ما آوردیم. در جای دیگه میفرماد 9 معجزه برای حضرت موسی ما آوردیم. خب میگه ما با معجزه ها این مرد الهی را فرستادیم. عرض شد تا معجزه نباشه که آدم مطمئن نمیشه این مرد از تمام توانایی های همه بشریت چیزی بالاتر آورده است. این مهمه. از طرف خدا اول شروع شد که به ما اطمینان بده که آقا حقیقتیست بسیار متعالی این قرآن یا معجزه حضرت موسی و معجزات حضرت. می فرماد ما ایشون را با معجزاتمان به طرف فرعون و ملعهی و اون درباریا اشراف فرعون بردیم. اما چی؟ فضلمو بها، اما به اون معجزات ظلم کردن. یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن. هر ظلمی مناسب اون پدیده است دیگه. ما وقتی مثلا بگم آقا این عالم رو قبولش نداریم، به علم این عالم ظلم کردیم. اینا به قرآن یا اینجا به آیات حضرت موسی علیه السلام ظلم کردن، با گفتن چیزی نیست، نادیده گرفتن چیزی که کاملا منطقی بود. من دلم میخواد خودتون روش فکر کنید. اصلا یکی از مشکلات جهان کفر همیشه این بوده است که مسائل بسیار معنوی رو نمیتونه ببینه، به حاشیه میفرسته. یعنی اگرم بخواد مثلا جریان توس رو تحلیل کنه، با اینکه تمام شرایط عقل رو به اینجا میرسونه که مسئله باید غیر عادی میبوده باشه که این هواپیما به هم بخورند، هلیکوپتر به هم بخورند، شنا بلند شه، ولی میگرده میگرده میگرده، یه احتمالی که آقا نکنه که مثلا اتفاقا اینجور شد. خب این اسمش عقل نیست. مثلا شما نه اینجا نشستین این تعداد دادن، خب عاقلانه این است که بگم بابا اینا به این منظمی با فکر اینجا نشستن، خودشون یه ارادهی کردن. یکیم که داخل اتفاقا یکشون میخواست بره گوش بخره، یکشون هم نخوچی میخواست برای بچهش بخره، یکی هم کفشش گم شده، اینا هم تو اینجا جمع شدن که حالا میتونم شد. خب این اتفاق که صفر نیست که، اما اینقدر کمه که هیچ عاقلی اینا نمپذیره. حضور یک مجموعه منظم در یه جا عاقلانه است که بگم آقا مقصد و انضباط و برنامه ای توش بوده است. یکی بگه آقا این موزاییکا که کف این اتاق پهنس به این خوبی و منظمی، اتفاقی اینجور شده. یعنی یه عمله گرفتیم آقا، گفتیم اینا رو روده از رو کنه به پرون، اتفاقی همش اینجور اومده است پرون. هم یکی هم ساده بگید خب میشه دا میشه، اما تو خیلی باید عقلت کم باشه. چرا؟ آخه اینقدر احتمالش کمه که هیچ عقلی نمیپذیره. وقتی میگه وقت جالبه، میگن چون احتمالش هست پس میشه. آخه احتمالش هست، اما این چقدر احتمال است؟ نزدیک به صفر، به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه جواب هیوم را میدن تو همین قضیه. میگن یه عاقل اگه یه مجموعه موزاییک یه جا منظم کف یه اتاق پهنه، یه عاقل اونه که بگه آقا با یه برنامه یه بنایی رو حساب اومده اینا رو پلو هم چیده است، یا یه عاقل اونه که بگه آقا اتفاقی اینا اومده، این موزاییک همطور ریخته شده است توی کمپرسی یا بعدا اومده است ول کرده است اینجا اینجور شده. کدوم عاقلا؟ حواس ما نیست گاهی میگم آقا چون احتمالش هست پس هست. میگم آقا این احتمال خیلی ضعیفه. وقتی میبینی تو این صحرا با این همه شرایطی که اینا برای خودشون پیش بینی کردن، با اون همه انضباط، یه همه چی عکسش در میاد. یکی از مشکلات دنیای کفر اینه که در فرهنگ بشری که ما هم جزءش باشیم اومده است نگاه به حادثه های غیبی معنوی رو در عالم به حاشیه برده است. میگه طرف میگه تا دانشگاه نرفته بودیم یخت مومن بودیم، رفتم دانشگاه بیدین شدیم. درست میگه. یعنی فرهنگ مدرنیته حضور حقایق معنوی رو با اون همه شدیت نادیده میگیره. اینجا حضرت حق همینا میگن، میگن یکی از مشکلات قوم فرعون این بود که این معجزه های به این صریحی رو نادیده گرفت. بعد خب نتیجهش چی شد؟ میگن نادیده که بگیره مسئله تمام میشه. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه کن ببین عاقبت این فاسده ها به کجا رسید. حالا شروع میکنن بحثا تا آخر، ولی دقت کنین این آیه دارد کلیات این حادثه را تحلیل میکنه که یه پیامبری فرستادیم برای اینکه انسان ها را متوجه به عالم قدس و معنویت کنه. اینها در مقابل این پیامبر نادیده گرفتن حقیقت معنویت این پیامبر را، و ما هم اینها را ساده رها نکردیم، اینها را به نهایت بسیار بدی رسوندیم. و بعد هم میگه اینها فاسدند. لغت فاسده دقت کنید، یعنی چون بناشون این نیست که حقیقت رو در جای خودش، هر چیزی رو در جای خودش ببینن، باورشون نمیاد. حتما تعریف فساد رو بلدید اما ساده نگذاریم. فساد از نظر معنا یعنی اینکه چیزی در جای خودش نباشه، به همین آسونی. اما روش فکر کنیم، اگر کسی گفت که خداوند خالق هست اما برنامه برای بشر نیورده، چرا این فاسده است؟ برای که جا خدا را گم کرده. خدای خالق خلقتش خب دائم ادامه میده، خلقت من اینست که منو به کمال برسونه، خب معلومه است که پس ربم هست. خدای خالق همون جهت که خالق است رب است، وقتی رب باشد برنامه میده به ما، میشه نبوت. وقتی کسی نفهمید هر چیزی یه جایی داره، جاش رو نجوس، جای عقلش رو پیدا نکرد، به قول این پروفسور شوان مذهبی و مسلمونه، میگه اصلا خدای عقل رو به ما داد که دینش رو بفهمی. حالا ما این عقل رو همه جا به کار ببریم غیر تو قرآن، غیر تو روایات، بس ما فاسد میشیم حتما. فاسد هم مثل گوش دیگه، گوش رو به ما داد که ما بتونیم چیزهایی بشنویم که این چیزها روح ما رو به خدا نزدیک کنه. چرا میگن غیبت نشنویم؟ من که مشغول عیب بقیه میشی، ها؟ به کاری ما خواهیم بفهمیم بقیه چه خبرشونه؟ میگه دروغ نشنو یعنی چه؟ یعنی چیزی که نیست مشغولش میشی. خب خیلی لغت عجیبه که میگه اینا چون فاسد بودن تلاش نمی کردن هر چیزی را جا خودش بگذاره. مثلا یکی از مشکلات مدرن مگه الان این نیست، به جای اینکه بگرده طبیعت رو باش هماهنگ بشه، میخواهی طبیعت رو به هم بزنید. خب اینا میگن فاسد. فاسد که فقط این نیست که دزدی میکنه، این که آقا ما باید با این طبیعت هماهنگ، بابا این جنگل ها رو حق ندارید شما یه اره برقی بجرید تبدیلش کنید به کبیر، از این جنگل باید استفاده کرد نه به همش زد. به فرمان نتیجه خوشمال نمیدین، میگن که این برفای یخچالهای شمال داره آب میشه، اقیانوسا داره میاد بالا، نظام اکوسیستم به هم داره میخوره. خب چرا؟ اینکه بشر فاسد شده است، نمیاد با طبیعت الهی هماهنگی کنه. بیش از این نمونیم روی آیه، ولی تمام بحثی که میخواد بعد راجع به حضرت موسی علیه السلام بکند رو تیتر اصلش همین آیه است. میگه که چی شد قضیه؟ و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. حضرت فرمودن که جناب فرعون، ادب رو ببینی، ادب رو نگه داشتن اما تجلیل نکردن، اینا خیلی دقیقه. با یه وقت اسم میگم جناب فرعون عزیز، این عزیز کار خراب کرد، کجا عزیز است، غلط کرد. اما جناب فرعون هیچ دیگه، این ادب رعایت کنی. امام فرمودن آقای کارتر، آقای کارتر، اما دیگه هیچی نگفت نندو، گفتن آقای کارتر هم دنبال خداست، میخواستن فطرت رو بگن. اینجا حضرت موسی به ادب الهیه میفرمان که یا فرعون اینی رسول من رب العالمین، ما رسول فرستاده هستیم از رب عالمین، اون کسی که تمام این عالم، حالا مثلا عالم جن، عالم انس، عالم دنیا، عالم قیامت، گاهی بزرگان یه جوری حرف میزنن که این حرف وسعت داره. خب اگه برین ازشون بپرسین ممکنه در یه محدوده‌ای که شما میپرسین جواب بدن، ولی خودشون با یه اراده بیشتری گفتن. اون که میگه عالمین یعنی تمام عوالم، میفرماد که من رسول اونام، خداییم که رب عالمینه. حقیق علا ان لا اقول علی الله الا الحق، وظیفه منه، تزاوار است که من حالا که رسول این خدا هستم هر چی اون میگه بگم، خیلی این جمله عجیبه. حقیق هم به معنای شایسته است، هم به معنای این که دوست دارم، طلب دارم. پس حرص مقدس بهش میگن. من تمام تلاشم اینه که هیچی نگم الا چی؟ لا اقول علالله الا الحق. از همه اول مشخص کرد که آقا من حرف از خودم نمیزنم. نه یاد گیریم، هممونم یاد گیریم، یعنی من و شما کاری نیستیم، ما باید یه کاری کنیم، حرف حق رو پیدا کنیم بزنیم، به روش حقم بزنیم هرچی میخواه بشه. اگه شما حرف حق رو پیدا کردین به لطف الهی و به روش حق زدین، اگه در کربلا بر روی بدنتون اسب بدونن پیروزید، ولی اگه حرف از ترس این که شکست بخورید، ببین شیطان چه کار میکنه، حرف حق رو نزنید، مناسب میل طرف بزنید. اگه فرعون هم باشید، موسی علیه السلام هم بخواید زندان کنید، شکست خوردید. اینا رو قرآن میگه. چه زندگی میشه که میگم من گله میکنم بعضی از این روزنامه ها و اینا، اصلا دل واپس این نیستن که بابا آخه چرا حرف حق نمیزنی. دارم تعجب میکنی، خیلی عجیبه است بعضی حرفاشون، نگوین بهتره. خودتون باید حواستون باشید آقا، شما حرف حق بزنی، به روش حق هم بزن. به روش حق همینه که بگم یا فرعون، دعوا نداریم اولش، بعد که خودت ضایع کردی دیگه به ما ربطی نداره. حقیقن علا ان لا اقول ان الله الا الحق، بر منه که جز حق نگم. اما ممکنه بگی که الکی میگی، قد جئتکم ببینت من ربکم، من برای این که فکر نکنی الکی میگم، معجزات آوردم از طرف پروردگار شما. خیلی دقیقه و علامه میفرمان این که میگه پروردگار شما، یعنی پروردگار شما هست، مال من فقط نیست. یه خدایی که اومده همه شما را متعالی کند، منو فرستاده است. اینم معجزه ها. اما حرفم چیه؟ اینم عجیبه. حرفم اینه اومدم بنی اسرائیل را از زیر حاکمیت تو آزاد کنم، بده میخوام ورشون دارم برام. فرسه معیت چی؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را با من بفرست بری. اینجا یخت دقت کنید، هنر انبیا همیشه همین است که یک شعار حق میدن، روش هم میمونن، حتما هم پیروز میشه. عظمت انبیا تو اینجاست، میگردن ببینن که از چه طریقی حقیقت رو ارائه بدن. نمیدن بگن من با تو نمیدن کشتی میگیرم، گفتن آقا ما بنی اسرائیل رو میخواییم برداریم و بریم خودمون یک نظام دینی درست کنیم. فرعون خوب میفهمید این چه بلای سرش میاره، به طور ظاهر خوب بگوید خوب بردنده برن، بردنده برن، اون وقت یه جمهوری اسلامی درست میشه تو ایران با این همه تحریم کارا را میکنه، بعد مردم میریزن تو سره که آقا شما همه تحریما را سر اینا آورد. نمیذارن. فرعون بلده که این چه بلایی است تو این شعار، ولی هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. مگه ما چی میگون؟ میگم آقا ما میخوایم این کشور رو خودمون اداره کنیم و سلام. نمیخوایم زیر حاکمیت نظام استکباری شما باشیم. ما چه دعوا کردیم؟ از ما چه انقلاب؟ اونا هم گفتن ایران میخواد انقلابش رو صادر کنه، تروریست میخواد بفرسته کویت و این ور و چه. ما این کار کردیم؟ امام فرمودن این تهمت امام فرمودن ما انقلاب ما زیر فکری و فرهنگی صادر میشه. ما که نمیخوام بریم شیخارا نمیدونم زیر تختشون بشکنیم بیان پایین، خودشون میان پایین. این عجیبه این شعار که میگن آقا ما بنی اسرائیل میخوام از حاکمیت شما دراریم، شما با قبطیام هر کاری میخوام بکنیم. نگفت که قبطیارا میخوام دراریم. چقدر بعد میبینید جالبه فرعون اینقدر خوب میفهمه که این چه بلایی میخواد سرش بیاره که میگه که اینا میخوان ما را از شهر بیرون کنن. حالا میره شما از خودتون میپرسید کجا این جمله از چیز در میاد، از سخن حضرت موسی در میاد که فرعون میفهمه که اینا، میگه حواستون باشه آیه 124 که نگاه کنید وسط آیه هست لتخرجوا منها اهلها، اینا میخوان اهل مصر از شهر بیرون کنه، خودشون بیان جاش. ظاهرا که اینجور نی، شما خودتون بهتر از همه میدونین، دشمن شما از شما بهتر میدونه که شما انرژی هسته ایدون اسلحه اتمی باش ساخته نمیشه، اونم میدونه، اما میدونه این یعنی از 100 تا اسلحه اتمی بیشتر. خب چرا؟ وقتی یه ملتی در عین تحریم در دنیایی که پوز علمی دن اومده از عالی ترین نرم افزار علمی رو، یعنی همون علم رو آورده به صحنه، اینجا دیگه جنگ فکرها پیش میاد و اینا اگه انگیزه فکری نداشته باشن برای ادامه حیاتشون سقوط میکنن. دیدم مقاله بسیار خوب عالمانه ای یکی از تحلیلگران نوشته بود، نوشته مشکل اسرائیل از این به بعد این است که انگی بعد از شکستشون در غزه، اینا انگیزه ادامه حیات در کشوری به نام اسرائیل ندارن. خوب هم هست این نکته، با علکی نگفته با، چون اینا همه امیدشون بود که یه اسرائیل شکست ناپذیر دارن که مدینه فاضله مدرنیته، یه بار اینا عرض کردم به چه دلیل میگم، و بعدن هم میتونیم در این هیبت فرهنگی و تکنیکی بقیه دنیا رو هم بگیریم و از نیل تا فرات، با این امید. حالا با یه شکست جزئی تمام اون کاخی که برای حیات آیندهشون ساخته بودن چی شد؟ تموم شد. اینه که فکر نکنیم چهار تا موشک فجر پنج ما به غزه دادیم. خب به قول خودشون ما تمام کردیم اسرائیل به عنوان فکر و فرهنگ. دیگه خودتون هم میدونید برای همین دیگه الان این شعاری که بیش از این نمیشد از اسرائیل دفاع کرد در اروپا و تو خود کاخ سفید آقای اوباما الان این شعار هست که دیگه فایده نداره. این تاریخ عجیبیست. اینجا میفرماد که ما کاری نمیخوایم بکنیم، آقا ما میخوایم بریم یه مجموعه بشیم تو بیابونا، از مصر میریم بیرون. کجا میریم؟ نمیدونیم کجا میریم. خیلی جالبه اینا، میریم تو بیابونا یه شهر تشکیل میدیم، اما با حکم خدا اداره میخوایم بکنیم بنی اسرائیل رو. این بمونی میفرماد که فرعون اول من چه کار کنم؟ قال ان کنت جئت به آیته فأت بها ان کنت من الصادق، ان کنت من الصادق، اگه میگویی که معجزه ای داری خب بیار ببینم چطوری، از راست میگویی یا نه. گفت باش. فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین، عصاشو انداخت، یک اژدهایی شد خیلی مشخص. چون علامه طباطبایی اگه نگاه کنین جز بتونه یا تفسیرا مدن چند تا آیه رو اینجا برای تفسیر این آیه، خب قرآن خودش این کاره به ما یاد داده است قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم. چون در یه جا میگه که وقتی اثار انداخ مثل یک مار کوچیک شد، نمیگه ما کوچیکا، اما میگه مثل از این مار کوچیکا که زبلنده هی میجنبن. اینجا میگه مثل اژدها، کدوم درسته؟ هر دو، هیکل اژدها، فرزی مار کوچیک. چقدر قشنگ قرآن حرف زد. حالا اینجا بحث چیز دیگر، اگه اون کی گفت مار کوچیک؟ وقتی که میخواست بگه چرا موسی روش عزده کرد، میخواست در بره، آخه از اژدها هیکلی که تکون نمیخوره که آدم در نمی، یه مار فرزه کوچیک که میذاره دنبال حضرت موسی بحثش. اما این اژدهایی که جلوی
فرعون انداخت هم خیلی بزرگ بود. حالا تو روایت ها میبینین بالاخره بعضی این روایت هاش نظر به واقعیت داره، چون علامه میفرمان ما نمیخوایم بگم همه این روایت ها که در مورد حضرت موسی است درسته. چرا؟ چون در مورد حضرت موسی خیلی روایت های بنی اسرائیلی هم ما داریم، به خصوص از این جهت احتیاط باید بکنیم. اما بالاخره اون چه که هست در کل یه چیزی بوده است که اینا دیدن، مسئله رو نمیشه انکار کنن، چیزی نیست. و نزع یده دیگه چه کار کرد؟ دستشون رو بردن زیر پهلوی مبارکشون وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام و در آوردن. فاذا هی بیضاء للناظرین، اون چنان درخشان بود که هر کی میدید روشناییش رو میدید. للناظرین یعنی هر کس که نگاه میکرد میدید. خب این مسئله باعث شد که قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ملأ یعنی درباریا، اشراف، مغزهایی که تونسته بودن نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فرعون رو پر کنن. ملأ گفتیم یعنی آدمایی که پر میکنن هر جایی باشه، برای همین من اینجوری مثال میذارم. اینا اومدن گفتن که خود چی بگیم، حالا دلیلش هم میگم. اینا مونده بودن که چی بگیم، بالاخره به این نتیجه رسیدن یعنی آقا این یه سحر بزرگ. اگر بقیه آیات که در رابطه با حضرت موسی علیه السلام و این صحنه نگاه کنید، یه خود دقت باید بکنید، چون یه جا میگه که فرعون گفت، یه جا میگه ملأ گفتن. بالاخره ملأ گفت یا فرعون گفت؟ دیگه قرآن میگه که شنونده باید اینجا فکر کنه. اینجا داره کلی میگه. وقتی دقت میکنین به قول علامه طباطبایی، ملأ دور هم نشستن، تصمیم گرفتن، گفتن نتیجه بگیریم که این یه سحر است. اما حالا این سخنگو کی بود طبق اون آیات؟ فرعون بود. خب چرا اینجا نمیگه فرعون ها؟ خب برای اینکه اینجا دارن اون وجهش میگه. چرا اونجا میگه فرعون را؟ چون میخواد جنبه اینکه کی نهایتاً حرف زد رو بگه. اینا رو باید همش فکر کنی، قرآنه که با قرآن تطبیق بدیم. میخوان نتیجه بگه که آقا یه مجموعه ای نشستن فکر کردن چی بگین. اول گفتن که آقا این فهباد جدید گفتن اصلا دروغ میگه ایران. بعدن خب آخه ایران نشون داد، گفتن میدونی نه مال ما نبوده، مال یکی این کشور اطراف بوده. خب بعدن که آخه اینا بنده خدا واقعا لوله هم نمیتونن بسازن، فرعون گفتن که خب مال ما بوده اما برای اونا کار میکردیم. بالاخره آخر سر گفتن که چی ندیگه، ایران پیشرفت کرده سازن مال ما بوده. همینه دیگه، شورای مشورتی باید یه چی بگن. وقت عجیبه، حالا همین جای ببینید چقدر خراب شد. خیلی فکر کردن، فکر کردن که چی بگن. گفتن که جناب فرعون به نظر ما باید بگون که یه سحر است. خب حالا سحر است باید چه کار کنیم؟ ساحر بیارین دیگه. خراب در خراب شد، همچی شد که ساحرا مسلمون شدن دیگه. از این بدبختر میشه یک روندی؟ نه اینجوری نگاه کنید، همیشه همینطور بوده است. شما با مادرتم که نمیدونم با عیادتم که دعوت بشید، اگه مسیر درست نری، خیلی که خوف فکر کردی، فکر کردی یه چیزی میگوی که همون چالهی که من از توش بیافتی همونه که گفتی. اینجور فکر کن. اینا خوب فکر کردند و گفتن که آقا این ساحر علیم است، یعنی ساحر استاد است. بنابراین نتیجه میخوان بگیرن که این ساحره است و نقشه کشیده است. نقشه نگاه کنید، یورید و اونا گفتند ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. که خب چی میگین قربان؟ فرعون چی میفرمای؟ این اومده است که شما را از مملکتتون بیرون کنید، از زمینتون، زندگیتون بیرون کنید. میگون چه کار کنید؟ بعد خودشون یه پیشنهاد کردن، گفتن خب باید کشتش دیگه یا باید زندانش کرد، اما یه خورده صبر کن ارجه، یعنی یه فرصت بهش بدیم، با جادوگرامون میزنیمش. چرا بیان زندانش کنیم تا بنی اسرائیل پشتش باشن؟
بنی اسرائیل آخه پشت حضرت موسی بودن، حضرت بسلا پشتوانه مردمی داشتن.
گفتن خب اگه ما ایشونا زایعش نکنیم، همطور زندانش کنیم، پشتوانه مردمی آخرش ما رو از پا در میاره. تا اینجا رو عقلشون میرسید؟
همیشه همینطور است. به قول آقای دکتر شریعتی میگه سرمایه داری گاهی به سر عقل میاد،
اما چون آخرش عقل شیطانیست نتیجه نمیگیره. میگه که اینا دیدن که خب دارن بدجور این کارگره رو میچاپند، آهی سرمایه دار میشن. بعد من گفتم میام یه کاری میکنیم که یه خورده به کارگره برسیم که بالاخره حس کنن و ازشون خوبه، یه نمیدونم حقوق بیکاری هم براشون میذاریم که اعتراض نکنن. خب تا اینجا درست، اما بالاخره چی؟ آخرش وال استریت که نمیذاره شما ادامه بدید. که اینا تا اینجا را خوب فکر کردن که ما یه فرصتی میدیم. قالو یعنی همون ملع، گفتن ارجه و اخا به حضرت موسی و برادرش یه فرصت بده قبل از این که به استاد زندانش کنی یا به قتلش برسن. و ارسل فل مدائن هاشرین، هاشرین یعنی اونایی که جمع میکنن، بفرستین در این شهرها یه عده‌ای که جمع میکنن که چی؟ یعتو که به کل ساحرن علیم، تا برای تو هر سائل کارشناس استاد ورداره ده بیاد. علیم هر ساحری هم برندن ده برین بیاد.
بله و جا از سحرت و فرعون، ساحرای مش چی میگن گردن کلفت استادم اومدن، کار خودشون هم حساب کرده بودن. قالو ان لنا لاجرا، آیا حالا ما که اومدیم به ناس با این آقا در بیفتیم و خونساش کنیم زوریه؟ چون خب فرعون یه آدم دیکتاتوریه، دقت این جمله میشه فهمیده این حرف چیه؟
یا یه پاداشی هم به ما میدیم. از جمله فرعون میفهمیم که حضرت موسی تو خال زده است. میگه چی بیچاره؟
چون ادامه این است،
این کنا نحن الغالبین، اگه ما غالب شدیم و محکمم غالب شدیم ما پاداشی داریم. قال نعم و انکم لمن المقربین، آقا آره 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 نعم، شما را از هم میارم مشاوره خودم میکنم، میارم از هم دم و دستگاه اصلی را میدم دست شما یه جوری مسئله حل کنید.
حالا دوباره دقت کنید
چی خبر شده است؟ این روش توحیدی چرا اینقدر معجزه میکنه؟ بابا یه آدم به قول امیرالمومنین میگن که یه عصا دستش بود، یه لباس پشمی هم پوشیده بود، از این قدم بسیار سخت اومده بود که از علفا بیابون خورده بود، یه آدم فقیر ضعیف.
بر همینم فرعون گفت تو کجا پیغمبرست با این لباس؟ اینا فکر پیغمبری به لباس نه طلایی نه چیزی.
ببینید چه معجزه‌ای تو این هست که به ظاهر هیچی نیستن ولی تمام نظام کفر را می‌لرزونن. ما با باورمون نمیاد این مسئله‌ای که چه گوهر بزرگی داریم.
یکی از این خیلی وقت پیش یادم نیست، شما شاید بیشتر یادتونه، یکی از این استراتژیستای دنیا گفته بود اگه این امام حسین که شما داشتیم ما داشتیم دنیا را می‌گرفتیم. از نظر روحیه عیسی را آدم.
خب حالا ما این ایمان را نمیفهمیم. به قول خداشون هم این چندین ساله که جمهوری اسلام اومده سرکار همه گفتمانهای تو کاخ سفید ایران است. دیدیم که گفت این خانم کلینتون گفت من با همه دنیا ارتباط دارم به جهت شغلم. خب به اینا دقت کنین، هر جا میرم حرف ایران است. به نظر شما هر جا میره تو مسجد هم میره یا تو دربارا؟ آقا تو مسجد چگیر دیگری، دربارا همهشون دارن شبا میلرزن. معنیش اینه، یعنی این ایران در مقابل حاکمان قدرتمند مسئله دار کرده است اونا را. آقا این کجا میره؟ جمله ها را چیز بگیرید ازش. این آقای فرعون معلوم است که خیلی ترسیده که به این ساحره که حالا از اقصا نقاط دنیا آمدن، پای تخت نشین هم نیستن، دهاتی هم به قول معروف فرهنگ پای تخت هم ندارن، میگن آه اصلا شما رو همه کار میکنن. اومدند و خب کار شروع کردن به چرا. قالو یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن ملقین. گفتن حالا اینجوری به موسی علیه السلام اشاره کردن که آقا شما میندازید یا ما بندازیم. احتمالا هم از سر قدرت گفتن چونم خواستیم تو بنداز بنداز چیزی نیست، همم یه ادبی رعایت کردن. چرا؟ چون در مقابل این هیبت و ادب حضرت موسی نتونستن چشمشون رو هم بگذارن. من بارها عرض کردم به قولای طلا جواده حفظ الله، حیف این موسی که دست این بنی اسرائیل، به طوری که واقعا ما از دست دادیم. یعنی شما در نظر بگیرید بهترین آدمای بزرگ پر هیبت رو در نظر بگیرید، هزار برابر از اونا پر هیبت تر بودن این پیغمبر. ما هیبت حضرت امام رضوان الله تعالی همیشه مد نظرمونه. حالا ببینید امام نسبت به موسی علیه السلام چه تواضعی داره. بر همین اینا این ادب هم رعایت کردن. شاید هم بد نباشد بگون همین ادبشون آخر عاقبت به خیرشون کرد. بالاخره از اول دریده و بی حیا نبودن، هرچند که مغرور بودند و برای خودشون قدرتی قائل بودن. حضرت هم فرمودن القو، بندازید، شما بندازید. فلما القو سحروا اعیون الناس واسترهبوهم. هر دوش آقا وقتی انداختن چشم مردم ها سحرو سحر کردن. دقت کنید گفت چشم مردم ها، یعنی در خارج کاری نکردن، چشما را کلا سرش کشن. دیدین وقتی این چوبا تو آب میگذاریم، یه چوب درازا، چوبه میشکنه یا چشم شما شکسته میبینه؟ چوبه که نمیشکنه، چشمی. سحر همینه. جمله علامه رو من اینجا نوشتم میخونم، خیلی حرف عالمانه. میفرمان سحر تصرف در حاسه انسان است، یعنی حس انسان، حالا یا گوش یا چشم یا خیال، تا انسان چیزهایی را بشنود و ببیند که حقیقت نداره. همیشه اینطور بوده. امروزم افکار را میدوزن، قبلا هم همینطور بوده. امروز هم با تکنولوژی، با سیستم نمیدونم ماهواره، با تصویرا، ما اصطلاحا هم میگم سوبژکتیویته. سوبژکتیویته یعنی واقعیت نداره اما خیالا رو تحت تاثیر قرار میدن. همیشه دشمنان انبیا با خیالات و چشم و گوش مردم بازی میکردن. نشما باید بدونید برای همین هم هیچ وقت موفق نمیشدن. چرا؟ چون انبیا حقیقت میبردن. کجا حقیقت با خیال میتونه هماوردی کنه؟ ببین بهم آقا حقیقت بیاد وسط، خب خیالات میره. مثل اینه که شما تو تاریکی هی بگون نه میترسم اون گوشه واسطه است، یهو میخوردم یهو چراغ روشن میشه منه هیچی نیست. آقا وقتی چراغ روشن شد همه چی خونسا میشه. شما حالا هر چی خدای نکرده بخواید یه جوری بازی بدین مردم ها، بالاخره این چراغ روشن میشه. رب فلقی داره این عالم، رب فلق وقتی روشن تمام میشه، همش تمام میشه. اینقدر هیبت شام میکشیم، میزنیم زندان میکنیم، همش خونسا شد. به قول باتمان گلیچ گفته بود که ارتش وقتی اومد تو خیابون جلوی جوانایی که میگفتن برادر ارتشی تا کی برادر کشی، ارتش مثل یخ ذوب شد. خودش ها چی کار میکرد؟ نیمی بار تو خیابونا، خب مردم میرفتن همجا رو میگرفتن، آورد تو خیابون ذوب شد. اینه دیگه دنیا. همیشه هم تو یعنی انه واقعا استکبار چه کار کنه؟ هر کاری بکنه فایده نداره. تحریم کنه بفرمون، مگه همین نگفتن 6 ماه میخوام؟ بعضی کشورایی که تا حالا گفته بودیم که باید از ایران نفت نخرین، خب حالا بریم بخرید. چی کار کنن؟ تحریم کنن؟ سناتورا یاد نیست که 7 8 بیشتر من یادم از خواب بودم تو اخبار، همچی که شنیدم نشنیدم اما نفسم شنیده بیدار شدم که گفتن آقا شما نفت ایران ازش بگیرین تمومه. خب منم ترسیدم راست شوی، یعنی قلبم یه لحظه زد که عجب خطرناکه این کاری که میخوام بکنم. خب که این نفس ما با اینکه من این گوشام نمیشین نفسم شنیدم ادامه اخبار را، ولی خب یعنی خطر تا اینجا بود. خب حالا چی شد؟ این همه امید داشتن، عجیبم بود امیدشونا. اگه این بچه های خوب ما تو این چیست این پل اکریدا اینا تو این قسمت اومدن، دیدیم که بنزینا اینا اومدن یه تیکه پالایشگاه های نفت، نه پالایشگاه پتروشیمی، خب این چی باورش میمد؟ خودی ما هم باورمون نمیمد. این که میگن بابا یکی دیگه این وسطه، یه مرتبه شما با این زحمتی که این بچه های کشیدن یه مرتبه بنزین، حالا برای اینکه سر به سر اونام بذاریم، یختش هم صادر کردی. ما بنزین وارد میکردیم، اینا اومدن گفتن نه وارد نکنیم، بعدم نفتش نمیگیریم. خب یختم صادر کردیم که درمگن دهنشون رو ببنیم. خب بفرما این روحیه که ما متوجه باشیم در مقابل حیله های دشمن که ریشه در خیالات، تهدید خیالات و چشم و گوش ما داره، یه حقیقتی وسط هست. میگه دو تا کار این جادو کار کردن، یکی سحر و اعیان الناس، دوم چی؟ و ترحبوهم، ترسوندن. اینقدر این دمال از گاو خطرناک بود و این ما را میلونیدن و اینا که اینا بیچاره ترسیدن. و جاؤو به سحر عظیم، یک سحر بسیار عظیمی را آوردن وسط. اینم خودش یعنی حسابی کارشناس بودن، یعنی دیگه از این بالاتر سحر نبوده است در تاریخ، اگه نه نمی گفت سحر عظیم. قرآن داره میگه، میگه قرآن که میگه یعنی راست راست یه کار عجیب و غریبی کردن. ما چه کار کردیم؟ و آهینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یعفکون. معجزه عجیبی. میگه به موسی علیه السلام گفتیم که عصا بنداز، تا اینجا هیچی. میگه در همون دم، این چی بوده قضیه، در همون دم تمام تهمت ها رو خورد. ما یعفکون در یه آیه دیدیم ما صنعو، تنابا و چوبا رو نخوردم. دقت کنید به آیه بعدم المیزان نگاه کنیم، این خیلی حرف توشه. یعنی اینا یه حرکاتی انجام داده بودن، یه انضباطی داده بودن که شما مار میدیدی. خب حالا مارا رو خورد یا چوبا رو خورد؟ مار بودن این چوبا رو خورد. میخوام نتیجه چه بگیرم؟ نتیجه این بگیرم که اگه حق بیاد، اون جنبه تحریک کننده خیال و تحریک کننده چشم و گوش رو میبره. خب بله، شما میبینین الان تبلیغات میکنن، اگه حق بیاد اثر تبلیغاتی اینا رو میبره. شما به نور الهی دائم باید منتظر وجود مقدس مولادون باشی. خدا میدونه امام بیان اون چنان دنیا عوض میشه. ما باورمون نمیاد، اگرد میمدن آقا، یعنی که برسی امام که بیان وجود مقدس آیت کل بشریت، دیگه عصای موسی رو مقایسه کنید، آیت کل تمام دنیا شیلش میره. این که فرمود در روایت شیطان را میکشن، یعنی چی؟ یعنی حیله های شیطان دیگه کار نمیاد ازش. حالا در حاشیه که همین حالا این نظام اسلام چرا این نمیذارن ما خبرنگارامون، این نمیدونم پایگاه خبری که تو دنیا داریم اینا رو میبندن، دوباره دین همین چند روزا آمریکا دیگه ازن نگذاشته ما هیچی خبر بدیم دنیا. چرا؟ ولی که حق که میگن تمام اونا خونسا میشه. این آیه رو داشته باشید که عظمت معجزه تو اینجاست و شما هم از همین زاویه موفقیت دونه پیش بینی کنین. شما میگین مثلا ما چطوری زورمون به نمیدونم تانکا میرسته با نه بابا، شما یه جوری میرین جلو که اون دروغ بودن جریانای کفر رسوا میشه. سحر دروغ بودنش رو انقلاب اسلامی نابود کرد. اینا در نابودی خودشون دارن دست و پا میزنن. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب شایسته‌ای که این همه قرآن و این همه معارف و معجزات رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آب روی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسری بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست و صورت نبوت نبی اکرم است در حال حاضر. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این زبان الهی عصر حاضر رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که با احساس مسئولیت برای عبور انقلاب از مشکلاتی که نادانان داخلی و دشمنان خارجی ایجاد می کنند بر اساس عبور این انقلاب از این مشکلات به صحنه آمدند و شبان روز تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی العقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.